رادیو گیک شماره 107 گیرم که فلان فشار رو چه میکنم 28 مهر 90. خب سلام، جادیم و به یه رادیو گیک دیگه خوش اومدین. خوش اومدین. این روزا خیلی سخت خوش میام. روزی پرچم میام شد عزای حسینی خوش اومدین. یعنی چی آخه؟ نباید بگم عزای فلانی خوش اومدین. عزا غمگین اومدین. نمیدونم. به هر حال آره، یه تذکرم دادن که اینجوری با خودت حرف نزن وقتی داری فکر میکنی، باعث میشه که ما نشنویم، صدا خوب ضبط نشه، حرفشون هم درسته، چون من یه چیزایی رو تو ذهنم اینجوری شده با خودم فکر کردم. ولی خب شما نمیشنوینش. باید سعی کنم بلند بلند فکر کنم. خلاصه به یه رادیو گیک دیگه اومدین و امیدوارم که خوب پیش بریم. سریع میریم سراغ اخبارمون. اسکرول نکردم همه رو به بالا، چون من تا پایین میخونم، بعد در واقع میرم خبر بعدی که اینا رو هایلایت کنم. پرسیدن افزونه هایلایت چیه؟ الان از این استفاده میکنم که بد نیست. اسمش چیه؟ ایناش تکست میکر، اونیه که هایلایت میکنه. استیکی نوتونه که استیکی نوت میذارم، ولی اون خیلی بده، خیلی کوچولوه. خلاصه اولین خبرمون که خبر بد نمیشه بهش گفت، چون اتفاق بعدی نیفتاده. در واقع تهیه کننده اکسیژن ISS فیل کرده، ولی خب همه امنن. ISS ایستگاه فضایی خودمونه. من برای اکسیژنش هم خب معلومه چیز مهمیه، چون باهاش نفس میکشن. ولی دو بخش در نتیجه، بخش روسیش فیل کرد، اما اتفاقی بدی نیفتاد و هیچ کسی به خطر خاصی نرسید. چهارشنبه اتفاق افتاد، پنجشنبه حلش کردن. به اون ماجول میگن زوزدا روسا و فیل کرد روز چهارشنبه، ولی خب سیستمی که سمت آمریکایی‌ها بود درست کار کرد و در نتیجه مشکل حادی برای آدم‌ها پیش نیومد. خیلی خبر مهمی نیستش. چند وقت پیش 3 تا خدمه جدید اضافه شدن و در حال حاضر 6 نفر توی ایسکا فضایی در واقع فعالن. قبلا هم پیش اومده بود، تو ماه آگست پیش اومده بود همچین مشکلی، و نکته حساسش هم این بود که این دوستمون که توی بخش روسیه، دوست من نیست البته، به اسم پادالکا، یه فضانورده، کسیه که بیشترین میزان مأموریت فضایی رو انجام بده، فکر کنم 500 خورده ای روز، بیشترین کسی هم که یه ضرب توی فضا مونده فضانورد بدبخت روسه. از این نظر میگیم بدبخت، برای اینکه در دوران شوروی این رفت ایستگاه فضایی و بعد اتفاقی که افتاد این شد که شاید هم ایستگاه فضایی نبود، باید خبر رو دقیق‌تر چک کنم بهتون بگم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که انقلاب شد تو روسیه و این بدبخت موند اونجا و خب حکومت جدید یک عالمه کار داشت بکنه و احتمالاً پایین‌ترین اولویت این بود که بیاد فضانوردشون از فضا برگردونه. در نتیجه هی بهش میگفتن یه خورده دیگه بمون، یه خورده دیگه بمون، و فکر میکنم طولانی ترین مدت یک ضرب موندن در فضا نصیبش شد، تا بالاخره هم اگر اشتباه نکنم یه مأموریت مشترکی یه فضاپیمایی کشور اروپایی داشت میرفت، گفت آقا ما اینم برمیگردونیم در نهایت، و برش گردوندن که خیلی هم فانه، چون به عنوان قهرمان برش گردوندن که بیشترین زمان فضا بوده، اینکه خودش نمیخواسته و مشکلات متنوعی هم داشته. اما وقتی برگشت، خب از سفینه که پیاده شد با لباس شوروی کمونیستی بود، پرچمای داس و چکش و اینا داشت، و در نتیجه مجبور شدن یه بار ببرنش، یه سری چیزای روسیه جدید تنش کنن، برش گردونن، که اتفاق جالبیه. پادالکا که بیشترین فضانورده که تو فضا مونده در کل، گفته که تمام بخشای روسی مستهلک و قدیمی هن و گفته که باید 15 سال بیشتر کار نمی‌کردن، در حالی که الان 20 سال داره ازشون استفاده میشه. اینم تذکر داده بودن که خیلی مهمه، که من توی رادیوی قبلی مثل اینکه گفتم که انسان یک بار به ماه رفته، این نیست. یه بار اولش خیلی 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 مشهور بوده، من جزو کسایی هم که جزو تریویا اینو از آدما میپرسم که به نظرتون چند بار رفتیم ماه، و همه اینجوریه که یه بار رفتیم اسکلا میگن اونم الکی بوده، در حالی که در واقع ما تا حالا 6 بار مأموریت انساندار به ماه رفتیم، که خب تو همون رادیو هم حرف زدیم مأموریت مرددار 6 بار رفتیم و 12 تا مرد تا حالا رفتن به ماه، از همون اول تا 1972، بعد دیگه گذاشتنش کنار که الان قراره تکرار بشه. مرسی از دوستی که تذکر داده بود و اصلاحش کردم. خبر بعدیمون یه مشکل امنیتی خیلی مهم در کرنل لینوکسه که در واقع گوگل ریزش کرده. اینتل اون حدی که گوگل بهش هیجان میده بهش هیجان نداد، ولی در نهایت چیز مهمیه. توی لینوکس کرنلای خودمون هم هستش. توی لینوکس درایورهای شما توی کرنلن. در نتیجه نیازی به نصب هیچ درایوری ندارین مگر اینکه درایوری در کرنل نباشه به دلایل خاصی، که خب مشهورترینش درایورهای انویدیا که من کلا نصبشون نمیکنم، راحت میشم. البته یه نمونه های آزادی هم دارن، ولی درایور اصلیشون بلوزد سافت ور استکیه که کارهای بلوتوث رو باهاش انجام میدیم. یعنی استکیه که پروتکل بلوتوث رو میبینه و به برنامه‌های دیگه حتی از طریق بلوزد امکان میده که لینوکس با بلوتوث کار کنه. واقعا همینه که من هیچ وقت لینوکس رو با بلوتوث مهربون ندیدم. این اواخر تو این یه سال خیلی استفاده کردم، هدستام و دیوایسام و مشکلی هم نبوده، ولی ته دلم باهاش صاف نشده. الان در واقع این بلوزد تو خیلی چیزا هم هست دیگه. یعنی لپتاپ‌های ما بلوزد دارن، آی او تی ها بلوزد دارن، کانسیومر دیوایس ها بلوزد دارن، هر چیزی تقریبا در دنیای لینوکس که میخواد با سیستم بلوتوث کار کنه از بلوزد استکش استفاده میکنه. حالا ممکنه روش یه چیز دیگه باشه که یه جور دیگه نمایش بده، ولی زیرش بلوزده. الان یه انجینیری توی گوگل، مهندسی به اسم اندی نگوین، یه مجموعه ای از مشکلات امنیتی رو کنار هم چیده که خیلی خیلی حادن، به اصطلاح زیرو کلیکن، نیازی به هیچ کاری شما ندارین، اون دیوایس شما رو میبینه و کار بعدی که میخواد رو میکنه. بهش میگه بلیدینگ توث، با این اسمایی که روش میذارن. یادتونه هارت بلید رو داشتیم که از خون قلب میچکه، مشکل SSH چی بود؟ الان خونریزی دندون، که فکر کنم خونریزی لثه باید باشه، ولی چون بلوتوثه، بلوتوث هیچ ربطی هم به دندون آبی نداره، اسم یارویی بوده. و توی یه توییتی گفته من در واقع یه مجموعه مشکلات امنیتی زیرو کلیک پیدا کردم، به این معنی که در واقع یوزر لازم نیست هیچ کاری بکنه برای اینکه این مشکل پیش بیاد، توی ساب سیستم، که اجازه میده به حمله کننده های راه دور بدون اینکه اوتنتیکیشن انجام بدن، حتی پسورد بزنن و اینا، تو فاصله نزدیک بلوتوثی کد ران کنن با کرنل پریویلیج، دسترسی این روی دیوایس هایی که مشکل دارن. هیچ چیز خیلی 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 دقیقی نگفته که چیه، یا حداقل من ندیدم. یه مجموعه ای رو گفتن، در واقع اینتل جواب داده و اینتل هم گفته که ما تاییدش میکنیم، ولی چون باید فاصلش خیلی نزدیک باشه انقدر خطرناک نیست. دیدن که یارو خب باید 10 متری من باشه، خطرناکه دیگه، یعنی برین کافه خطرناکه، بلوتوثتون رو خاموش کنین یا کرنلتون آپدیت کنین. در واقع ترکیبی از 3 تا حالا دقیق تر بگیم حمله دیگه، CVE-2020-12351 اصلی ترین نشه. همه مشکلات امنیتی رو ما این شکلی میشناسیم، CVE سال یک کد، در نشه اگه سرچ کنین CVE-2020-12351 میتونیم پیداش کنیم و ببینیم. در واقع این تقریبا بالاترین سیوریتی رو داره، CVSS سکورش 8.3. این یه رنگیه که میدن که این مشکل چقدر مهمه، وابسته به اینه که آیا نیاز به اینتراکشن کاربر داره، به چی دسترسی میگیره و اینجور چیزها. 8.3 خیلی مهم حساب میشه و احتمالاً به خیلی 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 زود آپدیت کرنل این رو حل میکنه اگر تا الان نکرده باشه، چون به هر حال کیس مهمیه و اینتل گفته که آماده است برای حل کردنش. در عین اینکه اون بلوزدی که گفتیم که در واقع زیر لایه است و این مشکل براش پیش اومده، کی؟ یکی از مسئولین بزرگ توسعهشه، اینتل. پس منطقاً سریع حل میشه. این وسط یه بحث هم بگم که میبینید مثلا اینتل خب یه شرکت بزرگ خیلی خیلی پولداره که به آدم‌ها حقوق میده که برای کرنل استک بلوتوث بنویسن. ایده این که من اگه برم آزاد کار کنم نکنه از گشنگی بمیرم خیلی خطرناک نیست. از کرنل داریم میگیم، اینم بگیم خبر بامزه‌ای بود. یه برنامه‌ای هست به اسم CLOC، نمیدونم تلفظ درستش چیه، کلاک یا یه چنین چیزی، دارم سعی می‌کنم اسمشو پیدا کنم ولی پیدا نمی‌کنم. به هر حال یکی اومده با CLOC کرنل رو چک کرده. CLOC دایرکتوری یا یه سورس بهش میدین و میتونه کلی ازش اطلاعات بگیره، به چه زبونی نوشته شده، نسبت به یک کد دیگه چقدر تغییر داره، چقدر کامنت داره و اینجور چیزها، هر بخشش چقدره و اینجور قصه ها. یکی رانش کرده روی جدیدترین کرنل که خب 5.9 رون ران کرده و در نهایت سری آمار بامزه داده، 20.49 میلیون خط کد و 3.6 میلیون خط کامنت. مجموع کرنل حدود 25 میلیون خطه. درنچه اینکه کرنل رو میخوام بخونم حرف نسبتا بی خودی. الان شما میتونید یه جاهایی از کرنل رو بخونید. البته حجم عظیمی از این کرنل میشه درایورها و در این حال کدای اسمبلی که باعث میشه این بتونه رو ماشینهای مختلف کمپایل بشه. قسمت های اصلی کرنل اتفاقا حتی انقدر شاید عظیم نباشه این عددهایی که میشنویم. تقریبا 70,000 تا فایل تکسته و بیشترین زبونی که استفاده شده سیه، تقریبا 30,000 فایل زبون سی داره. بعد خب هدراشن که خیلی مهم است، ما همون جزء سی میگیریمشون. اسمبلی تقریبا 1200 تا فایل داره، جیسون 287 تا، یمل، بورنشل، میک فایل، پرل و پایتون فایل های متنوعی که توش هستن. پرل و پایتون دیگه خیلی کمن، 60 تا فایل پرل داره، 123 تا فایل پایتون، ولی تعداد خطای چیز بیشتره. کدای پرل اینی که گفتم ترتیب کداش بود، یعنی سی، سی پلاس پلاس هدر، ریستراکت تکستا، اسمبلیا، جیسون ها، یم، بورنشل و مک. نکته باحالش هم اینه که بورن اگین شل حجمش کمتره. این همون بشه. بورنشل که میگیم منظورمون فایلای اس اچ ان. اصولا شل که اومد که ما تو لینوکس میتونیم توش کامند بنویسیم و خروجیشو ببینیم، یکی از مهمای اولش همین بورن بود که پسوند اس اچ دارین. بعد یکی اومد یه خورده بزرگترش کرد، چون آتایس بود اسمش گذاشت بورن اگین شل، یه خورده به عنوان شوخی با اون بورن شل که بورن البته اسم یاروه، و اسمش گذاشت بش که الان برای ما خیلی مطرحه. چیزی که اینجا برام جالب بود بگم این بود که این میک فایل ها هم مهمن. در واقع میک فایل نوشتن خودش یه مهارتیه و میبینین که رنگ چندمو داره، رنگ پنجم، ششم، هفتمو داره مثلا توی مجموعه سورس های کرنل از نظر تعداد خط. در نتیجه می‌بینین که میک فایل مهمه و چیزی که ما هیچ وقت شخصی باش درگیر نمیشیم. اگر فرصتی پیش اومد میک فایل رو یاد بگیرین خوبه. و نکته بامزه اینه که تقریبا بیشتر از 2 میلیون خط کد کرنل فقط مربوط به درایورهای AMD GPU ان که خب خیلی خیلی عظیمه، بیشتر از 10% کل کرنل این درایور است. البته داستانش اینه که عدد واقعیش اینقدر بزرگ نیست، عدد واقعیش 366,000 خطه، حالا کماکان خیلی بزرگه، اما چون اتوماتیک هدر فایل براش درست میکنه خیلی 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 بزرگ میشه. بحث یه خورده برنامه نویسی سی شد، میریم بحثای خیلی عمومی تر بهتر آره یه خورده ریسیت کنیم. اما در نهایت آمار جالبی بود و خیلی واسه ما سورپرایزینگ بود که فهمیدن که تقریبا 10% کرنل لینوکس مربوط میشه به درایور گرافیک AMD. خبر بعدیمون در مورد یاهوه. دارم فکر میکنم اینجا یه صدای یاهویی براتون پخش کنم، باید یه جایی بنویسم که یادم نره. خبر یاهو، صدای یاهو، حله نوشتم. خب یاهو خبر داده که میخواد یاهو گروپسش رو تعطیل کنه. اگر سن و سالتون حدود منه، یاهو گروپس براتون خاطره بزرگیه. یه مکانیزمی بود میتونستین روش لاگین کنین، ایمیل بفرستین. من اولین کاری در زندگیم کردم که خب معلوم شد من واقعا این کارم، اینو دوست دارم، این بود که همون موقع که یاهو گروپ اومده بود این امکانو میذاشت که شما میلینگ لیست درست کنی. من یه میلینگ لیست درست کردم به اسم لحظه، هر روز توش یه دونه نقل قول از فلسفه میفرستادم که کم کم خب سوئیچ میکرد به چیزایی که من دوست داشتم و هنوزم هست. یه دونه بعد بفرستم، اتفاقا این چند وقت بعدم نیستش، یه لحظه آخر رو بفرستم و خداحافظی کنم و آدما عضوش میشدن و هر روز یه خبر میگرفتن و اینجور چیزها. و یاهو گروپ، یاهو اعلام کرده که یاهو گروپسش رو توی 15 دسامبر 2020 میبنده. اگه شما به سنتون میخوره یاهو گروپس استفاده کرده باشین، احتمالاً این خبر براتون بسیار سنتیمنتال و نوستالژیک و باحاله و میتونیم نیم ساعت در موردش خاطره بگیم. اگر با یاهو گروپ کار نکردین، به نظرتون خبر مهمیه. به هر حال یاهو گفته که دائما تعداد یوزرهای یاهو گروپس داره کمتر میشه و در نتیجه ما میبندیمش. باحال یاهو این بود که بسیار بسیار آزاد بود. یعنی هیچ کاری نداشت که شما در مورد سکس اینجا دارین چت میکنین، در مورد چی گروه درست کردین، بسیار آزاد میذاشت. و در نتیجه اولین کامیونیتی های ایرانی هم اونجا خیلی جدی شکل گرفت توی مثلا چت روماش. و گفته ما تو این زمان توی بقیه سرویس هایی که میدیم به شکل پریمیوم به کاستمر هامون بسیار 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 رشد داشتیم و در نتیجه اینی که رشدش خیلی کم بوده و همه دارن ازش میرن رو تعطیل میکنیم و خیلی تصمیم سختیه، چون در واقع این یکی از اولین دیجیتال کامیونیتی هایی بوده که ساخته شده. افتخار میکنیم که اون همه ارتباط ساختیم در طول 20 سال و نقش کوچیکی توی ساختن جوامع داشتیم، ولی الان دیگه تاریخش تموم شده و میخوایم بذاریمش کنار. خلاص اگه یاهو گروپ دارین باش خداحافظی کنین. نکته جالبش هم اینه که یاهو در واقع یکی از اولین شرکت‌های اینترنتی بود. الان فکر کنم مثلا نتیجه ایش توی یاهو نمیره. یاهو ایمیل میداد و سرچ میداد، دو تا کاری که الان گوگل داره با قدرت میکنه حداقل فرانتش. خیلی 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 جلوتر از اصلا گوگلی نبود که یاهو این کارا رو میکرد. اول اول شما اگه سایت درست میکردین باید میرفتین دستی ثبتش میکردین تو یاهو و اولای اولها این شکلی بود که شرکت ها یه سری کارمند داشتن که سایت ها رو پیدا میکردن به سرچ انجینشون اضافه میکردن، بعدن کراولر نوشتن و امتیاز دادن و اینجور کارها. و یاهو ایمیل هم میداد که خیلی باحال بود، اما بعدن که گوگل اومد یاهو فکر کنم محدودیت حجمای خیلی عجیبی داشت، تو لول مثلا یادم نیست مثلا 20 مگ عدداش خیلی کوچولو بود و پاپ هم نمیداد. انشون میتونستین با یه دیوایسی ایمیلتون رو بگیرین، حتما باید لاگین میکردین توی یاهو. و در نتیجه گوگل که اومد همه سویچ کردن به اون سمت و یاهو موند و تقریبا حوزش. الان که سرچش اصلا نمیدونم هست نیست، کار میکنه کار نمیکنه. و نکته باحالش هم اینه که یاهو همیشه خودش رو شرکت رسانه‌ای دیده بود، همچنین شرکت‌های دیگه‌ای که اون موقع بودن معمولا خودشون رو شرکت رسانه میدیدن، فکر میکردن که اینترنت امتدادی از رسانه های سنتیه که به یه شکل دیگه ای داره دیتا میفرسته. گوگل یکی از اولین شرکت هایی بود که به این نتیجه رسید که اینترنت یه شرکت تکنولوژیک پشتش میخواد نه یه شرکت رسانه ای. گوگل سالهای سال سی او هاشو از دنیای رسانه انتخاب میکرد و آدمایی بودن که تکنولوژی بیس اولشون نبود، در نتیجه کم کم رفتن بیرون. خلاصه یه خبر دیگه هم داریم که بعد در اعماق می بود، ولی خب چون در اعماق نذاشتم حداقل اسم این شماره رو ازش انتخاب کردم. ابررسانه‌هایی برای اولین بار ساخته شدن که تو دمای محیط کار میکنن، دمای محیطی معمولی، دمای اتاق بهش میگیم ها، روم تمپرچر. ابررسانه میدونین خیلی نکته مهمیه، واقعیت هم اینه که وقتی برق وصل میکنیم به چیزی مولکولا، تصور واقعیت هم رو اشتباه گفتم، توضیح معقولش اینجوریه که الکترون ها سعی میکنن از لای اتم ها رد بشن و برن. هر چقدر اینا مزاحمت کمتری داشته باشن مقاومت اون سیستم کمتره. معلومه که اگه یه چیزی رو سرد کنین، معلوم اولاش نبوده الان برای من و شما معلومه که اگه یه چیزی رو سرد کنین کمتر تکون میخورن مولکولای خودش، در نتیجه الکترون ها راحت تر ازش رد میشن. تصور 100% نیست، در واقع هم الکترون از این سر نمیره اون سر، تکون میخوره از اون و میره بیرون یه چیزی. ولی در یک سالهایی فهمیدن که هرچقدر یه چیزی سردتر باشه مقاومت کمتری نشون میده. به یه جایی رسیدن که در واقع اگر من بتونم مقاومت رو به صفر برسونم خواص بسیار عجیبی اتفاق میفته، بسیار عجیب از نظر ذهن ما. فرض کنین یه چیزی دارین که هیچ مقاومتی نمی کنه در مقابل رد شدن برق. آسون آسون آسونش اینه که میتونین یه برق 220 ولت بزنین به سر یه کابلی توی تهران، یه سیم بکشین اگر ابر رسانه باشه تا مشهد و تو مشهد برق 220 ولت معمولی داشته باشین، شبکه توزیع خیلی عوض میشه. و اتفاقات بسیار جالب‌تر دیگه در مورد الکترومغناطیس اینه که میتونین یه سطحی رو در حالت شناور روی سطح دیگه نگه دارین فقط چون که ابر رسانه دارین و میتونین میدان مغناطیسی الکترومغناطیسی یا مغناطیسی رو درست کنه. دیگه حضور ذهن ندارم در مورد این چیزها و اینجور چیزا. در نتیجه ابر رسانه خیلی مهمه توی فیزیک، اما مشکلی که داریم اینه که ابر رسانه های ما تا الان در دماهای بسیار 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 پایین کار میکردن، اما الان فیزیکدان‌ها توی نیویورک تونستن که ابررسانه‌هایی بسازن که توی روم تمپرچر دمای اتاق کار میکنه. این تقریبا یه قدم بسیار 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 بزرگ توی علم میتونست باشه. هیدروژن، کربن و سولفور کامپاندشون، ترکیبشون به عنوان یک سوپر کاندکتور کار کردن در دمای 59 فارنهایت که میشه تقریبا مثلا 15 درجه سلسیوس. خیلی هم اتاق خوبی نیست، اتاق زمستونیه که پنجره رو باز بذارین، ولی در نهایت دمایی که شما تو اطرافتون میتونین حدسش بزنین. قبلا فکر کنم رکوردها تو حدود 0 و اینا بود و خب حالت عادی که خیلی پایین تر بود. به همین خاطر افرادی مثل پیکارد که ساینتیست یونیورسیتی کمبریج میگه که این در واقع یک لندمارک میشه چی؟ یه نشونه خیلی بزرگ که بهش میرسیم و میفهمیم به شهر نزدیک شدیم یا چنین چیزی، یه کار فوق‌العاده است و این اولین باریه که ما توی روم تمپرچر این را رو میتونیم جشن بگیریم. اما نکته حساسش اینه که That's because the substance superconductor room temperature while being crushed between a pair of diamonds. نکته حساس اینه که نیاوردمش توی در اعماق و نمیبینی که همه جهان جشن بگیرن، اینه که نیاز به فشرده شدن تو دمای اتاق، این ماده رو باید فشار بدن لای دو تا قطعه الماسه تقریبا با 75% فشاری که توی مرکز زمین پیدا میشه باید هم فشار بدن تا تو اون دما بتونن به عنوان سوپر کنداکتور استفادهش کنن. در واقع مشکل دما رو حل کردن به شرط اینکه اون سیمی که از تهران میکشن تا مشهد رو بتونن در طولش با یه سری الماس به هم فشار بدن، که خب خیلی ایده خوبی نبود. ببخشید زدم تو ذوقتون، تو ذوق خودم هم خورد وقتی خوندمش، ولی در نهایت اینه که قدم بسیار 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 بزرگتری برداشته شده توی این ماجرا. من همه خبر رو نمیرم جلو، چون که دیگه تاریخی بررسی میکنه از چه سالهایی شروع شد، به کجا رسیدیم و اینا، ولی همینی که تونستن توی روم تمپرچر چنین کاری انجام بدن واقعا خب اتفاق بزرگیه. این هم یه چیزی بود که آدم‌ها خیلی بهش اشاره می‌کردن که به نظر من چرت و پرته، ولی به هر حال بامزه است. به عنوان چیزای بامزه می‌تونیم بخونیمش. یکی میگه که بزرگترین دیتابیس ایران رو داره می‌فروشه توی رید فورومز. توی رید فورومز شما ممکنه یه چیزای بفروشین، ولی مطمئناً بزرگترین دیتابیس ایران رو برای فروش نمی‌ذارین. اون هم به قیمت ناقابل 55,000 بیت کوین. بیت کوین الان 10,000 دلار تقریباً، 11 خورده ایه. 55,000 تا، یعنی یارو 500 میلیون دلار میگه به من بدین، من بهتون یک کلکشن بزرگی از اطلاعات سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و نظامی میلیاردی دلار گفته مرتبط با جمهوری اسلامی ایران میدم که توی 5 سال گذشته جمع کردم با تشکر از همگانی که اینها رو در اختیار من قرار دادن. یه فایلم گوشه گفته فقط با لینوکس و مک میتونیم بازش کنیم، و گفته این اطلاعات کامل چرخش رئیس جمهور هاست، فرمانده هاست، لیست کامل فرمانده های ارتشه، لیست کامل مین پیپل اند برانچز، یه کلمه چیز گفته حتی در مورد امام زمان و اینا هم یه چیزایی داشت توش، خیلی عجیبه. کامپلیت دیتابیس آف ایران املاک، ثبت احوال عدلیرانه و چند تا سایت دیگه است، کامپلیت دیتابیس موبایل، یه سری چیزاست که خب لو رفته دائما، ولی به هر حال لیست میذارن مثلا پولیتیکال پریزنرز از 1988 تا الانه. خلاص خیلی چیز عجیبیه، جای دقیق تمام سلاح‌های اصلی ایرانه. اینو هیچ کسی توی کلیرمت به شما نمیفروشه، برای اینکه فردا میرن اینو میگیرن، هر جوری هم با تور و مرو اینا باشه خطرناکه. اینا رو فقط تو دارک نت ممکنه کسی همچین ادعایی کنه، و هیچ کسی هم تا الان ندیدم چیزی رو 55,000 تا بیت کوین بفروشه. احتمالاً خالی بندیه، ولی خیلی بامزه است. کامنت اول اینه که خب پس گفتی 500 میلیون دلار می‌خوای که اینا رو بدی. یکی هم گفته هولی خیلی پول دار میشی، اگه خواستی من میتونم واسه آدمای دیگه تبلیغش کنم فقط با 5 تا بیت کوین. و یارو خیلی جدی جواب داده که آره اگه 5 تا بیت کوین می‌گیری تبلیغش کنی من حتما قبول می‌کنم. خدا یارو جواب بده. بعد آدما مسخره کردن که تو واقعا حاضری 5 تا بیت کوین بدی که یکی فقط یه دیگه تبلیغش کنه، و یارو معلومه این کاره نیست، ولی چون خیلی فکر کنم 3 نفر برام ایمیل زده بودن که این ماجراش چیه، گفتم مطرح کنم. خیلی هم خبر جدید نیستش، در واقع در طول زمان حالا هی پیش رفته، البته هنوز خیلی فعاله. و ادامش با مدرسه که هم گفته هیچ کسی این شتو نمیخواد حتی اگه واقعی باشه. هر صفحهشو برین تقریبا یک کمدی داره. بعدم کم کم هموطنان وارد بازی شدن دیگه، اصلا کلن فضا به سمت باحالی رفته. یکی مثلا پرسیده من چجوری میتونم روی لینوکس بازش کنم، یکی دیگه آرمان مردانی که اصلا شما توی رید فورمز نباید با اسم خودتون برین، ایشالله که اسم واقعیش نیست، بهش توضیح که خب باید یه دیسک ایزو دانلود کنی. بعد یارو گفته من نمیتونم لینوکس استفاده کنم، تو تونستی بازش کنی؟ بعد یکی اومده به فارسی گفته من با اوبونتو نتونستم دیتابیس ایران املاک رو باز کنم، میشه راهنمایی کنی با کدوم نرم افزار باز میشه؟ میگفت داشی نمیدونم، برو از این یارو الکافو بپرس، من ویندوزی ام. خلاص یه بحث خندداری جریان داره. بعد یکی پرسید شما از ایرانی؟ یکی گفته من از روسیه ام، و اینجوری هم بچه‌ها فکر می‌کنن دوستای هکر پیدا کردن. نکنین این کارا رو، این کارا عاقبت سالم و خوبی نداره. و البته یه عکسی هم گذاشته طرف برای اینکه ثابت کنه که 55,000 تا بیت کوین خیلی هم براش پولی نیست، یه عکس گذاشته اسکرین شات از گوشیشه که توش 124 تا بیت کوین داره، و البته از گوشیش نیست، از توی براوزره که در واقع بتونه اینسپکت کنه. یکم بهش خندیده که تو که مدعی که این گوشی انقدر بیت کوین داری، گوشیتی هم شده در پیتی، خب حداقل برای خودت اول یه گوشی بخر. حواستون باشه اینسپکت المنت رو داریم دیگه، شما هر صفحه‌ای از وب رو میتونید هر چی که میخواین رو توش عوض کنین و اسکرین شات بگیرین. دوستان این روش رو استفاده میکردن برای پرداخت دزدی اون زمانی که میگفت مثلا اسکرین شات پرداختاتو بفرست، برمی داشتن این کارو میکردن و میرفتن یک قرون پرداخت میکردن یا اصلا هیچ پرداخت نمیکردن یا پول میرسن به حساب خودشون، اسم گیرنده رو عوض میکردن، هر چیزی رو تو صفحه وب شما میتونید عوض کنید برای خودتون و اسکرین شات ببینید. در نتیجه هیچ اهمیتی نداره دیدن اسکرین شات. اگر دیدین فلان رپر میزنه که من 100 میلیون تا بیت کوین دارم، میتونید لاگین کنین اینجا و نشون میداد یک 10,000 روم یا صفر، ادیتش کنین و یه عدد دیگه بزنین هر چی دوست دارین و بعد اسکرین شات بگیرین و به نظر میاد از اون سایت. حواستون به این هست دیگه. و یکی دیگه هم بهش تذکر داده که هیچ آدم عاقلی 124 تا بیت کوین رو توی والت نگه نمیداره، شما ببخشید توی صرافی آنلاین نگه نمیداره، میذارتش توی والت شخصی. خلاص خلوچل بازی در جریانه. بحثای خنده‌دارو گفتم، اینم بگم خیلی بامزه بود، توی داکر یکی یک کامنت گذاشته، یکی ایشو باز کرده به اسم EBD2 و درخواست داده که این دستور ممکن بشه. داکر پوش حالا مثلا org/image فلان با other tag. در واقع اگر دارین توی داکر پوش میکنین بتونین تگ هم بزنین. الان نمیتونین بگین فقط این تگا رو پوش کن. بعد دیگه خیلی بحث خب مهمی بوده، خیلی تجربه چطور این تالا نیست و مهم من بتونم یه سری تگا رو پوش کنم و اینا، و با هم حرف زدن ولی یه جایی دیگه بهشون جواب نداده. بعد از یه ماه برگشته گفته که طرف پشت کامنت هایی که بهش گفته بودن که چرا جواب ما رو نمیدی و اینا، نوشته ببخشید که کامنتتون رو ندیدم. فکر کنم خیلی چند ماهه که من اینا رو ندیدم. واقعیتش اینه که من دیگه رو نرم افزار کار نمی کنم. الان من فرنیچر درست می کنم از چوب، مبل صندلی درست می کنم. دلیلش هم اینه که ساعتای کاریم خیلی زیاده، خیلی هم کم بهم حقوق میدن. همیشه هم این خطر وجود داره که یکی از انگشتام قطع بشه با اون اره سنگینی که کار میکنم. ولی واقعیتش اینه که الان دیگه هیچکی از من نمیخواد که RSS فید به دیتابیس وصل کنم. در نتیجه به نظرم شغل بهتریه. این کامنتش خیلی 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 مشهور و وایرال شده. 1400 تا لایک گرفته، 1900 تا خنده گرفته، 660 تا پارتی گرفته، 1260 تا قلب گرفته و 456 تا موشک. تو گیتاب اینجوریه، شما میتونید بگین که چه جور لایکی میخواین بزنین، حتما قرار نیست ستاره بدین یا قلب بدین. بعدم دیگه خلاصه آدم‌ها زیرش خندیدن و پیش رفتن. رویتون حفظ کنین، شغل ما اعصاب خردی داره ولی در نهایت انگشتمون قطع نمیشه، حقوقمون هم بد نیست. چیزای خنده‌دار که دارم میگم به شکل خنده‌دار گریه‌دار، اینم بگم که اختلالات تماس با 110 مربوط به گوشی هاست. واقعیت اینه که برخی از افراد گوشی های برند چینی دارند. یکی از برند های چینی که بهش میگن فکر کنم برند چینی، همون براش بسه، حالا نه اینکه همشون بدن ولی در نهایت حالا بحث خیلی پیچیده ایه. منظورم این نبود که هرچی چینی بده، ولی خب فعلا خیلی از چینی بدن، ولی خب مزیتشون که خیلی ارزونن، در شما میری ماشین چینی میخرید. خلاصه خبرنگار صدا و سیما از رئیس مرکز اطلاعاتی وزارت ارتباطات پرسیده که چرا بعضیا که با 110 زنگ میزنن کار نمیکنه و 112 رو میگیرن. جواب داده که خب در جهان به جای 110 شماره 112 رو دارن، در حالی که شما امرجنسی رو بگیرین باید 112 وصل بشه تو خیلی از گوشی، که خب این خودش یه باگی در سیستم ماست و نه من چون 112 رو فوروارد کنم رو 110. دومیش اینه که گفته که برخی افراد گوشی های برند چینی دارن، وقتی با پلیس 110 تماس میگیرن تلفن گویای سازمان هلال احمر بهشون جواب میده و این مشکل انقدر جدی شده که الان دیگه هلال احمر کار شما رو پیگیری نمیکنه، قطع میکنه و میگه هر کاری میخوای بکن. دلیلش هم اینه که این گوشیا بیلدین به 112 زنگ میزنن به جای 110، حتی وقتی توشون سیم کارت هست و شما دارین طبیعی شماره میگیرین، که خب باگ گوشیه و سالهای ساله که ظاهرا وجود داره، الان هی بیشتر داره دیده میشه و خب تماس گرفتن با 110 یه حق بیسیک آدم هاست. در مواقع بحران لازمه شما در مواقع بحران یک شیوه دیگه پیدا کنیم و واقعا امیدواریم یه جوری حل بشه. من توی عربستان یه پروژه داشتم و کارم این بود که امکان تماس صوتی ناشنوایان و ناگویاها، نمیدونم اسم درستش چیه، کسایی که نمیتونن حرف بزنن رو با پلیسشون برقرار کنم. در واقع سیستم اینجوری بود که چند تا ترمینال داشتن که شما میتونستین زنگ بزنین به اون شماره. اگر شما بزنین، از اول بگم، شما به 110 که زنگ میزنین وصل میشین به یه اپراتور تلفنی، حالا اگر در کشور درست باشین وصل میشین به هلال احمر، خب، و مشکلتون رو میگین. ولی اگه شما گوشتون نشنوه یا نتونین حرف بزنین و موقعیت امرجنسی داشته باشین چی میشه؟ زنگ میزنین به 110 ولی نمیتونین ارتباط برقرار کنین. توی اونجا یه سیستمی درست کردیم که می اومدن تلفن آدم ها رو رجیستر می کردن که این آدم ها مشکل مکالمه دارن، حالا یا نمیشنون یا نمیتونن حرف بزنن، و وقتی اینا زنگ میزدن به 110 وصل میشدن به یه تلفن امرجنسی که تصویری بود و میتونستن به زبان اشاره با اپراتوری که زبان اشاره حرف میزنه حرف بزنن و اون اپراتوره تو 110 بود و میتونست مشکلشون رو حل کنه. یعنی در این حد اهمیت قائل شده بودن که اون تعداد از نظر ما محدودی که این مشکل رو دارن هم حق دارن در موقع امرجنسی زنگ بزنن. در نتیجه امیدواریم که این مشکل گوشی چینی هم حل بشه. و چی شد؟ آها، داریم میریم در اعماق. کمربندا رو ببندین، ماکس اکسیژنتون هم بزنین، اون یکی ماسکتون رو بردارین که میخوایم بریم زیر آب با ماکسا. ماکس فراموش نشه، ماکس. اولی خبر در اعماقمون باجگیری با دیداس اتکه. داس اتک که میدونین دینایل آف سرویس، یه کاری کنن که شما نتونین سرویس بدین. دیداس دیستریبیوتده، مثلا اگه من از یک آی پی یه کالمه ریکوست به کامپیوتر شما بفرستم، کامپیوتر شما چون داره به من جواب میده نمیتونه کاری دیگه رو انجام بده. اگه به سرور شما بفرستم، سرور شما نمیتونه کار کنه دیگه. شما میتونین آی پی منو ببندین. حالا اگه من از یه کالمه جا از چند هزار کامپیوتر که حالا یا آلودهشون کردم یا همشون با من همکارن دیتا بفرستم به کامپیوتر شما، شما دیگه نمیتونین تو سرورتون آی پی منو ببندین، چون چند هزار تا آی پی ان، تا یکی رو ببندین اون یکی حمله میکنه و غیره و غیره. خیلی حمله سختیه مقابله باهاش، به خصوص که وقتی دیداس موفق شروع میشه انقدر کامپیوترتون شلوغن که شما حتی نمیتونین توش لاگین کنین که آی پی رو ببندین، در واقع چون داره به اونا جواب میده. الان کلاود فلر یه ایمیل داده به خیلی از آدمها و توی اف بی آی و اینا هم لینک هست که میگه که یه گروهی که باج افزاری خودشون رو جزو فنسی بیر یا کوزی بیر یا لازاروس معرفی میکنن که خب این مال کشورهای فلان هستش، کره شمالی و بقیه دوستامون، که در واقع سیستم‌های هکی دارن که سعی میکنن پول در بیارن برای کشورشون از طریق هک کردن بقیه، یه شیوه عجیبیه برای درآمدزایی کشور. آره دیگه، البته بدتر از این که برن جنگ رو بنازن نیست. به هر حال ایمیل‌های آدم‌ها دریافت میکنن که تهدید میشن که ما قرار سایت شما رو دیداس کنیم، برای ما پول بفرستین تا باج بدین که به شما حمله نکنیم. بعد توضیح میدن که فکر نکنین الکیه، برای اینکه باور کنین که واقعیه همین الان سایتتون رو چک کنین، یا اینکه در ساعت دوشنبه 4 بعد از ظهر به وقت UTC ساعت سایتتون رو چک کنین و سایتتون برای نیم ساعت داون میشه. اگر نمیخواین سایت شما رو یک روز کامل در روز پنجشنبه داون کنیم، روز سه شنبه یا چهارشنبه اینقدر برای ما پول بفرستین به فلان آدرس، وگرنه از بین رفتین. در مورد دیداس خیلی حرف زده بودیم، این مدل جدید باج افزاره که میگن سایت شما رو داون میکنیم مگر اینکه برای ما پول بفرستین، و یه دمو هم میدن که میتونن داون کنن. کلاود فلر میگه که اولا پنیک نکنین و پول ندین، چون هر چقدر پول بدین در واقع این کار بیشتر تکرار میشه. هیچ اثباتی نیست که اگه این کارو بکنین سایتتون داون نشه و بهتون حمله نکنن، که خب این یه خورده مشکوکه چون یارو چه کاری خودشو بدنام کنه. ولی طبق قانونی هم که هفته پیش در موردش حرف زدیم، یه باگش هم اینه که اگر این پول برسه به کشورهایی که تحت تحریم آمریکان، در واقع شما به اون کشورها پول فرستادین و مشکلاتتون بزرگتر میشه. گفته با پلیس محلیتون تماس بگیرین، اگه برای شما پیش اومد حتما تماس بگیرین با پلیس فتا و بگین که قرار شما رو دیداس کنن. بله، و مطمئن باشین که نتورک اینفراستراکچرتون خوب کار میکنه. منظورش اینه که بیاین رو کلاود فلر سیستمای ما رو بخرین و از ما استفاده کنین، دیداس الرت بذارین و داکیومنت های زیادی داده که چکش کنین. کار باحالی هم هست در واقع. دیداس جلوشو گرفتن خیلی کار سختیه، در نتیجه یاد گرفتنش کار جالبه. اگه دوست داشتین پریونتینگ دیداس اتک رو سرچ کنین یا برین توی کلاود فلر و در موردش بخونین. کلا خبر جالبی بود از شکل جدیدی از باجگیری که هیچ نیازی به هک و مک و اینها هم نداره. خبر بعدیمون یه خبر ترکیبیه. ببینم اول اون یکی رو بگم. آره نه اول این یکی رو بگم. آره، داستان‌های انتخابات آمریکا که در جریانه و شروع شده و آدم‌ها خوب دارن رأی میدن، امیدواریم که ادامه بدن به این کار. یه جاهایی هست که با رأی واقعا میشه چیزهایی رو تغییر داد. و نقش توییتر و غیره هم توش گفته بودم دیگه، که چقدر داره هی مهم میشه حضور اینجور شرکت‌ها در کل سیاست، در چرخش. دقیقاً کاری رو می‌کنن که قدیما خبرگزاری‌های بزرگ می‌کردن. الان یه نقش زیادی به توییتر میدن تو آگاه سازی و حتی تو انتخاب ترامپ. ولی حالا توییتر خب این نقش مهم رو فهمیده، فیسبوک این نقش مهم رو فهمیده و شروع میکنن سعی میکنن کنترلش کنن خودشون. یه مطلبی اومده بود علیه بایدن منتشر شده بود و توییتر گفته که جلوی گسترشش رو روی توییتر گرفته. داستانش هم این بوده که میگفته که در واقع داکسینگ توش داشته، داکسینگ افشای اطلاعات شخصی یه نفر برای ضربه زدن بهشه. مثلا شما با دوست دخترتون که کات میکنین برین اطلاعاتش رو بذارین توی اینترنت مثلا، یا اسم خونه یه آدم بدجنسه رو بذارین آدم ها برن کتکش بزنن و اینجور چیزها. در واقع عمومی حالا فکر کنم داکسینگ چنین چیزی باید معنی بده. توییتر گفته که این در واقع گزارشی که منتشر شده بود در واقع گزارش نبوده و یه داکسینگه و متریال هایی که هک شده رو گذاشته و عکس های خصوصی و شخصی و ایمیل آدرس ها و تلفن ها و اینجور چیزها بوده و توییتر همچین چیزی رو به علیه هر کسی باشه حذف میکنه، حتی بایدن. فیسبوک هم عکس العمل مشابه داشته. تد کروز گفته که توییتر و فیسبوک این کارو دقیقاً کردن که مردم نبینن بایدن چقدر بدجنسه و بهش رأی بدن و در نهایت خواسته که احضار کنن تد کروز، ببخشید، سی او توییتر رو به چی بهش میگن؟ مجلس، و ازش سوال بپرسن. خیلی بحث عجیب بود. حالا همین اتفاقی که داشته پیش میومده، اتفاقی که افتاده اینه که توییتر هم داون شده، که خب خیلی همزمانی عجیب داره. یه خورده دیرترش بود، در واقع یه روز بعد از این بود، ولی توییتر رفت پایین و یکی یه توییت شوخی کرد، در واقع یه سایت طنز مانند یه توییتی کرد که بله همینی که بایدن داشت آبروش میرفت، توییتر کل سرویس هاش رو داون کرد تا مردم نبینن بایدن چقدر بده. رئیس جمهور عزیز آمریکا هم که اینو جدی گرفت و ریتوییت کرد و در موردش حرف زد و غیره و غیره، که خیلی آدما خندیدم. ولی خب به هر حال از اون طرف هم سالهای سال بود که کسی حتی فیل ویل هم ندیده بود. یه والی بود که وقتی توییتر فیل میشد اون اولا میدیدیمش، پرنده ها داشتن میبردنش. توییت میشه اینجوری جیک جیک کردن دیگه، پرنده ها داشتن واله رو میبردن و زده بود که توییتر مشکل داره با ما برمیگردی. بعد که توییتر بزرگ شد و شرکت خیلی خیلی بزرگ و جدی شد، دیگه هیچ کس اونو ندید و اینفراستراکچرشون خیلی قوی شد و پایین به این راحتی ها نمیره. اینکه چند ساعت پایین بوده اتفاق عجیبی بود، آدما نمیتونستن توییت کنن. و خب یه بحثی هم بود که وقتی که توییتر پایینه ما کجا میتونیم بپرسیم مشکل چیه؟ بعد بریم فیسبوک، بعد بریم ردیت. عملا ما همه اینا رو میریم تو توییتر با هم حرف میزنیم که فلان صدا اومد، فلان انفجار اومد، ضد هوایی زدن و اینجور چیزها. در نهایت توییتر اعلام کرد که این یه اشتباه غیر عمدی بوده و ما داشتیم یه سیستمی رو لایو میکردیم که اشتباهی یکی یه کاری کرده و سیستم رفته پایین. ولی در نهایت همزمانیش با این باعث شده که فشار به توییتر بیشتر بشه. همزمانی خیلی عجیبه، البته واقعا نبوده، یعنی 24 ساعت بعد از این اتفاقات بود دیگه کل توییتر رو نمیخواستن داون کنن، تقریبا هیچ ربطی توش در واقع دیده نمیشه. اما جمهوری خواه دستشون میگیرن، به احتمال خیلی زیاد سی او توییتر رو میخوان و یه قانونی هم هست به عنوان سکشن 230. آدم ها و شرکت ها در توی سیستم های اینتراکتیو در مقابل چیزهایی که بقیه میگن مسئولیتی ندارن، یه چنین چیزی. یعنی اگر من سیستم توییتر رو درست کردم و یکی تو توییتر یه چیزی گفته، من مسئول نیستم چرا اونو گفته. اگر من یک مطلبی نوشتم و یکی توش کامنت گذاشته، من مسئول اون کامنته نیستم. در واقع به شرکت ها اجازه میده که به عنوان پلتفرم کار کنن و مسئولیت چیزهایی که توش گفته میشه با اون شرکت نباشه. حداقل درک من ازش اینه، حالا بحث قانونیه خیلی هم کوتاهه، ولی در نهایت چنین چیزیه. و الان خیلی بهش حمله میشه و جدی برخورد میکنن باش و احتمالاً جمهوری خواها خواهند خواست که این تغییر کنه. حتی بعید نیست که قبل از انتخابات خیلی جدیش بگیرن. ولی داستان عجیبی بوده و بازم نقش توییتر و اینا که چقدر حتی الان از چیزهایی مثل CNN و اینا دارن فعالتر میشن. یه مطلب دیگه در اعماقمونم، دو تا مطلب دیگه دارم با بجز این، اینه که چی میشد اگر شما یه قرصی داشتین که دیدگاه سیاسی یا فلسفه زندگی شما رو تغییر میداد؟ آیا این قرص مجاز بود؟ آیا میخوردینش؟ و بقیه چیزها. مطلب انقدر چیز نیست، مال ساینتیفیک آمریکنه، اگه خودتون دوست داشتین بخونینش. What if a pill can change your politics or religious beliefs؟ در این مورد صحبت میکنن که چی میشد اگه یه قرصی بود که به عنوان ساید افکتش تو شما تغییرات سیاسی اجتماعی ایجاد میکرد. حالا ساید افکتش رو در آینده دورتر میذارین، میتونین بذارین کنار. حتی اگه یه قرصی بود که من میخوردم و با نظامی که الان حاکمه موافق میشدم، واو چی میشد؟ اجباری میشد؟ من میخوردمش که راحت تر زندگی کنم. کتاب 1984 رو خیلی ازش زیاد حرف زدم و میخونن، شدیداً توصیه میشه دنیای قشنگ نوعی هاکسلی رو بخونین. واقعیت نزدیکتریه در کلیت جهان. 1984 شاید به ما نزدیکتر باشه، ولی در تمام جهان و آینده ما دنیای قشنگ نوع نزدیکتره. اینم برای این مورد حرف میزنه که در واقع قرص هایی الان دارن ازش صحبت میکنن، یا حالا دقیق تر بگیم تراپی هایی، شیوه های درمانی که مشکل اصلی شما رو حل میکنن ولی رو چیزهای دیگه تون تاثیراتی میذارن. خب همه چیز اینجوریه، روی هر قرصی رو بخونین پنیک میکنین که این چقدر وحشتناکه، ولی اون ساید افکت ها کمن. ولی چی میشه اگه این ساید افکت ها تهوع و سرگیجه نباشن، لیبرال تر شدن باشن؟ تو تحقیقات مختلف در واقع میگن ماده اصلی که مثلا توی قارچ هست، قارچای جادویی، اون قارچایی که سینایی که میخوریم، نه سینا هایی که میخوریم، نه قارچای جادویی، به نظر میاد که دیدگاه های آدم ها رو در چیزهای زیادی تغییر میده، مشکلاتشون رو توی چیزهای حل میکنه ولی تغییرات ایجاد میکنه که قرص های دیگه درستش نمیکنن. هنوز هم از نظر بالینی دیده نشده که دقیقاً چجوری این کارو میکنه، ولی میتونه این قرصه دیدگاه مثلا در مورد قارچ اون تصور الوهیتی یا عرفانی که قبلا مثلا مرتبط بود با روزه گرفتن طولانی، مدیتیت کردن، نماز خوندن و اینها رو قارچ میتونه ایجاد کنه. و خب چی میشه اگه شما یه دیدگاه مذهبی پیدا کنین بعد از قارچ؟ نه با اون نیت، چون که در واقع دیده شده که قارچ روی سری چیزا داره تاثیر مثبت میذاره و حتی به عنوان یه شیوه درمانی ماده موثرش رو میخوان استفاده کنن توی سری بیماری‌ها. ولی چی میشه اگه شما اینو بخورین و آدم مذهبی تری بشین، تصورتون از جهان عرفانی تر بشه؟ خیلی بحث عجیبیه دیگه. یا درکتون از زیبایی ها بیشتر بشه و خب این باعث میشه شما شخصیتتون تغییر کنه، ارزش هاتون، چیزی که تو زندگی از نظرتون مهمه تغییر کنه به خاطر مصرف روزانه اون قرص. این چه جوری میخواین بعدن باهاش برخورد کنین؟ بحث اصلی هم اینه که شما میخواین چیزی مثل دپرشن رو رفع کنین. مواد مخدر بدن ولی دپرشن برای خیلی ها خیلی بدتره. طرف ممکنه واقعا قرصی که از قارچ ساخته شده رو برای رفع دپرشنش با خوشحالی بخوره و زندگی خیلی بهتری داشته باشه، ولی این باعث میشه آدم مذهبی تری بشه. با این میخواین چیکار کنین؟ یا مثلا یه سازمانی که اصلا اصولا کارش روی دراگ و ایناست، دراگ فکر کنم حتی در واقع استفاده امن یا آگاهانه از دراگ، میگه که MDMA که در واقع همونی که تو اکستازی هست، ما بهش چی میگیم؟ به اکستازی؟ نمیدونم، من بهش چیزی نمیگم، همون اکستازی، ممکنه واقعا به عنوان یه درمان PTSD استفاده بشه، پست تروما. در واقع وقتی برای شما یه اتفاق خیلی عجیبی یا بدی میفته، کسی از نزدیکان تو میمیره، صحنه خیلی وحشتناک میبینی، اتفاق خیلی بدی براتون میفته، تو جنگ شرکت میکنین، بمب بغلتون منفجر میشه و اینجور چیزها، یه ترومایی به شما وارد میشه و بعد از اون زندگیتون تغییر میکنه به خاطر اون دیدگاه. میگه ممکنه قرص اکستازی روی این تأثیر بذاره، ولی همزمان تحقیقات بسیار متنوعی نشون دادن که کسایی که قرص اکستازی مصرف میکنن دیدگاه لیبرال تری دارن تو جامعه. اینو تو هم رد پیدا میکنه اگر حکومت لیبرال باشه و میتونه دوباره مجبور کنه به مصرف اکستازی، ما نمیدونیم. و کلیت مقاله ایده جالبیه، فقط بهش تصور کنین که اگر چنین تکنولوژی هایی کشف بشه ما کجاش خواهیم ایستاد. بله. خبر بعدیمون اینه که NSA شنودی که داشته تأثیری روی جلوگیری از اتفاقات تروریستی نداشته. قبلا در موردش حرف زدیم، فقط خواستم یک بار دیگه یادآوری کنم. آمریکا و حالا اروپا دوتاییشون رأی به این دادن که شنود جمعی که روی همه داشتن، حالا این مفهومی که میگیم با کشور ما خیلی دوره ها، آمریکایی اینجوری بوده که بدون گرفتن مجوز میتونستن برای یک هفته تماس‌های افرادی که یه سرش در خارج آمریکاست رو شنود کنن. اینجوری نبوده که همه چیز ضبط بشه، هر کی خواست دسترسی داشته باشه به اطلاعات همگان. طبق قانون فقط دیگه لازم نبوده یارو از قاضی اجازه بگیره برای یه هفته این شنود، که این اجازه کلی رو هم ظاهرا مدعیان که از قانون گرفته بودن دیگه، فراقانونی نبوده ولی قانون بدی بوده. و در نهایت اینا داشتن که دادگاه اجازه نداشته چنین اجازه ای رو به NSA بده، چون در واقع حقوق فردی افراد رو نفی میکنه. خلاصه الان یه چیز جدیدی گفته که این اسنادی که افشا شد توسط اسنودن هم اومد بیرون بخش زیادیش و نشون داد که آمریکا مردمش تحت شنود بزرگی هست. دوستی که خیلی دوست دارم اسنودن بیشتر بدونه، کتاب Nowhere to Hide رو میتونی نگاه کنی، همچنین پریزم رو سرچ کن، PRISM، و اسنادی که اسنودن وقتی داشت کار میکرد برای دولت آمریکا، خیلی هم آدم عشق آمریکایی بود ظاهرا، رفته بود سرباز بشه نتونسته بود، رفته بود برای دولت کار کنه، برای NSA کار کنه که آمریکا رو نجات بده، و یه جایی میبینه که اسناد زیادی هستش که آمریکا، تمام آمریکا، دولت آمریکا یا یه بخشی از NSA تمام مردم آمریکا رو زیر نظر گرفت و به نظرش میاد این خیلی غیر آمریکایی و غیر آزادانه است و مخفی دارن این کارو میکنن و خیلی کار بدیه و این اسناد رو میاره بیرون. پروژه های مختلفی که برای شنود آدم ها تو آمریکا استفاده میشده یا آدم ها در بقیه کشورها رو افشا میکنه برنامه هاش رو. خیلی هم بامزه بوده. یکی از روش های افشاش این بوده که یه سی دی با خودش هر روز میبرده میآورده اونجایی که میگشتنش که چیزی خارج نکنه، این سی دی رو میذاشتن چک میکردن سی دی موزیک بوده و هر روز اینو میبرده. بعد از یه مدتی یارو دیگه شکش برطرف میشه، سی دی رو چک نمیکنه و از اونجا به بعد اون سی دی دیگه تو رفت و برگشت یکی نبوده. این یکی از چیزاش بوده. آره. و میاد افشا میکنه که در واقع دولت آمریکا مردم آمریکا رو تحت یه شنود خیلی بزرگی داره. الان چیزی که در اومده دوباره اینه که در تمام این دوران شنود رأی دادگاه میگه که هیچ تأثیری روی کم کردن عملیات تروریستی نداشته. نمونه مشابهش تو اروپا میگه از 2014 تا 2017 13 تا حمله تروریستی مرتبط با مسلمونا بوده توی اروپا که 24 نفر توش آدم درگیر بودن و هر 24 تاشون هم تحت شنود و تحت نظر پلیس بودن، اما جلو هیچ کدومشون نتونسته بگیره و هیچ برنامه دیگه هم نتونسته خونسا کنه. در نتیجه به احتمال خیلی زیاد هیچ ربطی نداره. حالا این خیلی طرفدار آزادیه و بحثش اینه که در نهایت دادن آزادی بیان به آدم‌ها، آزادی‌های فردی به آدم‌ها و تمرکز روی چیزهایی که جامعه بهتری می‌سازه، حالا خیلی جدی میگم مثلا حل کردن اون آدم‌های مهاجر توی جامعه و نه قطبی کردنشون، گذاشتنشون بیرون، ارتباط نداشتن باشون، تحت نظر گرفتنشون، بهشون کار خوب ندادن، اجازه ندادن توی شرکت‌ها و اینجور چیزها رشد کنن، خیلی جامعه خطرناک‌تری می‌سازه. و شیوه درست‌تر اینه که به آدم‌ها آزادی بیشتری بدین و امکان عمل بیشتری بدین اگر دنبال جامعه بهترین. در واقع ارزش‌های دموکراتیک رو حفظ کردن امنیت میاره، اتفاقا سرکوب بیشتر خطرناک‌تر می‌کنه جوامع رو، مگر اینکه بگین همه رو می‌ندازیم تو زندان و خب دیگه هیچ کسی هیچ کار بدی نمی‌کنه، که خب سمتیه که بعضیا خیلی ظاهراً طرفدارشن. و آخرین خبرمون هم این بود که این چرا اومده اینجا، این بعد میرفت تو خبرهای اصلی ولی اومده تو در اعماق، اشکالم نداره، شاید برای بعضیاتون خیلی باحال باشه. فیسبوک یه برنامه‌ای به اسم هکر پلاس شروع کرده که هکرهایی که دائما باش کار میکنن رو اکنالج بیشتری بکنه، ریکوگنایز بیشتر به اعتبار بهشون بده، بشناستشون. شما میتونید برین توی برنامه‌های باگ باونتی مختلف مشکلات امنیتی فیسبوک رو پیدا و حل کنین، یا ابزارهایی که فیسبوک باهاشون مرتبطه. الان یه چیزی به اسم هکر پلاس را انداخته که یه جور لویالتی پروگرامه. لویالتی از اوناست که شما اگه همش برین از یه کافه قهوه بخرین یه کارتی رو براتون سوراخ میکنه، بعد آخرش 10 تا از اونها داشتین بهتون یه دونه قهوه مجانی میده. به این فکر نکنید که خودمون کارتمون رو سوراخ میکنیم، قرار شما لویال باشین. ولی اتفاقی که میفته اینه که فیسبوک هم گفته که یه برنامه درست میکنه، دان گورفینکل سکیوریتی انجینیر منیجر فیسبوکه و گفته برای اینه که هکرهایی که با ما کار میکنن بعد از مدتی بیشتر شناخته بشن و جایزه های بهتری بگیرن. در واقع کسایی که کار امنیتی میکنن با فیسبوک، سرچ کنید دنبال فیسبوک باگ باونتی پیدا میکنین که چیا رو به شما میگه و بعدا عضو اون شبکه میشین تو 5 تا لایه: برونز، سیلور، گولد، پلاتینوم و الماس. لول های مختلفتونه و وقتی تو این مشکلات بیشتری پیدا میکنین و مشکلات مهمتری پیدا میکنین، ممکنه بونوس بیشتری هم بگیرین بر اساس لایه‌ای که دارین کار میکنین و ممکنه حتی 20% بونوس بیشتری بگیرین از چیزی که واقعا جایزه میده فیسبوک. و باحالیش اینه که وقتی یه خورده تو این بالا رفتین، بعداً میتونین ابزارهای جدیدی که فیسبوک قراره معرفی کنه رو قبل از معرفی به شما بده که تست کنین. عملاً یه جور لویالتی خیلی جدی. اگر کار باگ باونتی دوست دارین، خیلی 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 میتونه باحال باشه. و اینم توصیه کنم، اگه میخواین کار باگ باونتی بکنین، نرین سراغ چیزی که همه میرن، اتفاقا یه بخش کوچیکتری رو بگیرین، میتونین کار باحالتری بکنین. مثلا اون دفعه در مورد فازینگ حرف میزدیم، مثل فازینگ افراد کمتری فاز میکنن. آدما همه اینجوریان که نه من میخوام برم توی مشکلات SQL injection رو پیدا کنم و خب همه هم با یه برنامه استاندارد کار میکنن تقریبا، SQL injection های آماتور. نتیجهش اینه که اگر شما هم برین مثلا در این سیستم پیدا کنین، مطمئنا اون برنامه رو روی فیسبوک قبلا آدمی با اینترنت سریعتر از شما ران کرده و اگه چیزی بوده گزارش کرده. ولی برین سراغ حوزه های کوچیک‌تر میتونه براتون جالب تر باشه. خلاصه اینم آخرین خبر من بود از رادیو گیک. اگر دوست دارین جدیش بگیرید. تبریک ها و تقویه. تقویه داریم برای 19 تا کامیون داروی قاچاق که تو داروی قاچاق که توی عراق کشف شد، واسه گفتن ظاهرا تولید ایران نیستن. که خب داروهاش تولید ایران نیستن، این خودش مشکل بیشتر تا خوب باشه، چون اگه ما اون به اسم صادرات بود ولی چیزی که ما وارد کردیم با ایده های این که اصلا ما تحریم نمیتونیم دارو وارد کنیم، اگه میفرستیم قاچاق عراق خیلی بدتره و اون همه آدمی که توی مرزا کمین کردن که به کول برا شلیک کنن میتونن دوتاشو بزنن اینجا، اگه کامیون داشت رد میشد بپرسه وارد چیه عزیزم، یا اون سیستمی که اس ام اس میفرسته که شما فلان جا حجاب برداشتی من شماره ماشینتو برداشتم الان بهت اس ام اس دادم رو میشه بزنن یه جایی اگه داشه کامیونی رد میشد یه نگاهی بندازه. تقریبا برای اونی که خبر میزنه که زیر ساخت های ما تحت حملات گسترده است اینا، ولی هیچ جزئیاتی ازش نمیگه که ما اصلا بدونیم چی شد، چه مشکلی کجا بود، به چی حمله کردن. مینیممش اینه که باید بگن چه حمله ای بود، ولی نه اینکه هر روز بگن آقا ما دشمن داریم. بله باید ببندیم، خیلی وحشتناکه اگه ما اینترنتو نبندیم بدبخت میشیم. تقریبا برای کشوری که بچه‌هاش دارن خودشونو میکشن، خودکشی یاد گرفتن، خودشونو دار میزنن و اینها رو تقریبا برای هممون. یکی برام یه اسکرین شات از مدرسه‌اش فرستاده بود که نوشته بود که اگر عکس توییترش، عکس پروفایل مسنجر خودشون که باهاش میخوان برن مدرسه سلفی باشه از نمره انضباطش کم میکنن و گفته بود که ازش کم کرده بودن چون سلفی بود و گفتن حتما باید عکس 3:4 بذاری. خیلی پیچیده است دیگه. در واقع باید یاد بگیرن مدیرای مدرسه که زمان داره عوض میشه نمیتونن با عکس 3:4 بچه ها رو علاقمند نگه دارن. در مورد توییتی هم که دفعه پیش در مورد صحبت کردم، بحث حجاب و ماسک و ماسک رایگان و اینا، که یه خانمی نوشته بود که اگر اینجوریه خب چرا نمیگین حجاب رایگان بدن. یکی ایمیلی داده بود و توضیحات باحالی داده بود دیگه. ایده بیسیکش هم این بود که این دو تا با هم فرق دارن. مطمئنا اگر کسی طرفدار حجاب اجباریه باید هم تبلیغ کنه، شاید هم تبلیغ کنه که حجاب اگه اجباریه خب حجاب باید ماسکش هم رایگان، حجابش هم اجباری بده. چی گفتم؟ اگر کسی طرفدار حجاب اجباریه منطقا باید بگه که اوکی پس حجاب رو ما بهتون رایگان میدیم حداقل. نمیتونه بگه که تو اجبارم باید خودت این کارو بکنی. این مقایسه درست میشه. ولی ماسک اجباری با حجاب اجباری فرق داره. اگر یه چیزی مبتنی بر علم خوبه، مبتنی بر تجربه خوبه، یا توافق جمعیه که میشه پشتش وایستاد، در موردش میشه حرف معقولی زد و گفت اوکی ماسک رو پس رایگان کاش دولت بده، چون خیلی آدم ها نمیتونن بخرن و اینکه اجباریش کنی و آدم ها واقعا نتونن بخرن یا براشون فشار عظیمی باشه خب اتفاق بدیه، باید بشه توضیح ماسک رایگان کرد. ولی اینی که بگی حجاب اجباری رو رایگان بدن، اصلا تو قسمت اولش که حجاب باید اجباری باشه شروع میکنیم به حرف زدن و بحث اینه که آیا آدم ها حتی مثلا فرض کن رأی گیری باشه، آدم ها میتونن رأی بدن که من اجازه ندارم پیرهن آستین کوتاه بپوشم؟ خیلی به نظر شما خنده دار میاد؟ بهش فکر کنید. آره همیشه هم بعضی جواب های آدم ها در مورد اینا اینه که دقیقا میرن یه نقطه مرزی میگن، یعنی شما فردا میخوای لخت بیای بیرون؟ نه آقا من میخوام لباس معقولی بپوشم که با هوای و اون شرایط منطقیم مناسب باشه. اگر هم معتقدین که حجاب با شرایط جامعه ما مناسبه، باید به این فکر کنین که چرا انقدر قانون فشار به بحث کامیونا فکر کنین. کامیونا میتونن رد بشن، ولی اولویت ما اینه که یه جوری مواظب باشیم کسی یهو نیاد بدون حجاب بیرون یا بدون حجاب دیده نشه. حالا بدون حجاب که کلا حرف اینه که روسریش عقبه یا افتاده یا هر چی تازه، و در واقع ضررهاش رو انقدر بزرگ کنیم که قانونش شلاق داشته باشه، قانونش این باشه که ماشین یارو که الان سرمایه و زندگی منه رو میگیرن، این باشه که من 3 روز علافت میکنم توی سری اداره عجیب غریب و غیره و غیره. پس منطقا عرف جامعه ما نباید انقدر فشار بخواد. عرف جامعه ما اینه که مردا دارن کف میپوشن وقتی از خونه میان بیرون، زنا دارن کف میپوشن وقتی از خونه میان بیرون، اجازه دارن به هوا رهنم بیان ولی کسی نمیاد، به اون میگن عرف. ولی خب یادمون باشه که هر کی داره زندگی میکنه دیگه، نمیشه خیلی هم گیر بدیم که حالا من چرا اینجا به دنیا اومدم، سعی میکنم بهترش کنم ولی اینجا زندم، جشن تولدمو میگیرم مثل روزبه که تولد رادین رو تبریک گفته، حسن تولد دخترش نرگس و تولد همسرش فائزه رو تبریک گفته، فکر کنم تولد فائزه نزدیکترین ولی کماکان خوبه، مسعود تولد همسرش محشید تولد مبارک گفته، جمعش کردم، مسلم آرتادوخت رو دوست داره، کاپیتان هادوک هم مثل همیشه مثل کوه کنار عشقشه تو کار و میدونه که بهترینه توی کارش، یادش هم باشه عشقش که یه هکرسیس ادمین و برنامه نویس کنار هم خوشوقت میشن، حرفش هم غیر طبیعی نیست چون حرفم میگه میفهمن، برعکس هم باشین مخالف باشین هم میگه دوست داشته باشین خوشبخت میشین چون میتونین برای هم کارتون رو توضیح بدین، مهم اینه که با هم خوش بگذرونید. کاپیتان هادوک رو من دوست دارم، خوشحالم که یکی رو دوست داره و اونم دوستش داشته باشه و همه بقیه که به دنیا اومدن. بامزه بود. قدیما اینجا دوست دختر بیشتر تبریک میگفتیم، الان مثل این که زن و همسر بیشتر شده و بچه دار شدن. امیدوارم که کم کم تسلیت پیر مردا رو لازم نباشه اینجا بگیم، کماکان پارتی و جشن و شادی. بخندین و خوش باشین، جان بهترین چیزی که داریم حتی اگر سخت باشه. فعلاً.